بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام به محضر همه شما خوبان و عزیزان دارم، هر کجا که هستید و بیننده پروپا قرص شبکه جهانی ولایت، مخصوصا برنامه زنده زمزم احکام. و الان انتخاب کردید دیدن این برنامه رو و ما هم مهمان شما هستیم. اونایی که در اقصا نقاط عالمند، راه‌های دور و قاره‌های مختلف، اونایی که داخل کشور اسلامی ایرانن، در شهرها، روستاها، نزدیکترینش در شهر مقدس قم، بقیه استانها، بقیه شهرها، همه و همه، و ما برای همه شما آرزوی عزت، سلامتی، تندرستی، سعادت دنیا و آخرت و عاقبت به خیری داریم. حرم مشرف میشیم، برای همه تون دعا میکنیم. دعای ویژه برای بینندگان شبکه جهانی ولایت و این برنامه مختص به پاسخگویی احکام شرعی شماست، یعنی سوالاتی که تو زمینه احکام دارید. بسم الله. اگه کسی از شما سوال کرده، جوابشو میخواد بپرسید، بفرمایید. راه‌های ارتباطیمون هم مثل گذشته، هم تلفن هست، هم پیامک هست، هم راه‌های دیگه مثل واتساب هست، ولی از همه بهتر تلفنه، برای اینکه خلاصه به صورت زنده صدای شما رو میشنویم و پاسخ میدیم و منتظرم هستیم که شروع بفرمایید. به قول معروف، مثال معروف گفتش که چراغ اول کی روشن کرد؟ ببینیم کی شروع میکنه. تلفن اول رو انشالله که در خدمتون باشیم. و یک عرض میشود که حالا نمیدونم اسمشو چی بذاریم، در واقع پیشگویی، پیشبینی، این که هفته آیندم فاطمیه آغاز خواهد شد. یه مقداری خوبه که توجه کنیم. البته همه عزیزان ما، همه اون چنان عاشقند و اون چنان معرفت دارن که کاملا رعایت میکنن، ولی خب حالا بد نیست اطلاع داشته باشیم، چون بعضیا تماس میگیرن میپرسن، میگن فاطمیه کیه؟ هفته آینده روز دوشنبه شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است، فاطمیه اول، که روز 13 ماهه، و البته فاطمیه دوم هم 3 ماه آینده خواهد بود. حالا اونایی که دوست دارن مجلس برگزار کنن با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تعداد کم مجالس زیاد در سالهای گذشته فراوان بوده، حالا به اون جمعیت نمیشه باشه، اب نداره، ولی حالا یه مجلسی که 10 باشن چه اشکالی داره؟ به هیچ وجه مجالس رو تعطیل نکنید. اینو یقین داشته باشید که اونور آبیان منتظرن که این جلسات تعطیل بشه. اونا خوشحال میشن. اونا تشویق میکنن. به بهانه پروتکل‌های بهداشتی مجالس اهل بیت رو تعطیل نکنید. دقت داشته باشیم که حتما مجالس برگزار بشه. اونایی که نظر دارن به هیچ وجه نظرشون رو تعطیل نکنن. مسئله‌شو بپرسن، اب نداره، در همین برنامه میتونن مسئله‌شو بپرسن و در هر صورت آماده باشیم ان شاء الله. شبکه جهانی ولایت هم برنامه‌های مخصوصی و ویژه‌ای رو برای ایام فاطمیه خواهد داشت. بریم سراغ پیامک‌ها. خب عرض می‌شود که 2093 آخرش هم 94-92 با سلام و علیکم السلام. اگر خانمی در حالی که جنوب هست پریود شود، یعنی هنوز غسل جنابت نکرده و حائض می شود، آیا غسل جنابت لازم است؟ نه، غسل جنابت برای اینه که نماز بخونه، لزومی نداره بره غسل جنابت بکنه. غسل جنابت برای کیست؟ نماز بخونه. خب خانمی که الان جنوبه و عادت ماهانم شده، خب این که دیگه نمازش تعطیله دیگه، اون چند روز نماز ندارد و قضا هم ندارد، بنابراین چه نیازی به غسل جنابت داره؟ اگر خانم شیرده باشد چطور؟ هیچ اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، میتونه شیر هم بده. بله اینجوری بگیم، غسل جنابت واجب نیست، ولی میتونه با این که در حال پریود هست بره دوش بگیره، غسل جنابت بکنه. شما بفرمایید اثرش چی؟ حالا چه اثری داره؟ کراهت رو برطرف میکنه، کراهت برطرف میشه. خب در هر صورت شخصی که جنوبه یه آثاری داره دیگه، اون آثار برطرف میشه. آیا بین حرمت و نجاست از نظر شرعی ملازمت وجود دارد به این معنا که هر چیزی حرام است نجس است؟ نه ابدا، ابدا اینجوری نیست. خیلی چیزا حرام هم ولی پاک. بله؟ خاک، خاک خوردنش حرام یا حلاله؟ حرامه، نجس نیست، پاک، نجس نیست، پاک. از اون طرف بله، هر نجسی خوردنش حرامه. هیچ چیز نجسی رو ما نداریم که بگیم میشود خورد. از یک طرف اینجور بفرمایید، هر چیز حلالی نجس نیست، از اون طرف هر چیز نجسی حرام است، یعنی خوردنش حرامه. این دوتا قاعده است، دوتا قانونه که بنده محضرتون عرض کردم. بریم سراغ پیامک بعدی. خب بعضی پیامک ها اسم نداره، از کجاست معلوم نیست. این پیامک عرض می شود که بله قریشی از نمیدونم برنتین، نمیدونم، دوستان اتاق فرمون میدونن کجاست به ما بفرمان. بله برنتین. بله سلام کردن و علیکم السلام. آیا موقع اذان در شهر دیگری میگوین در حال سفر و تا خانه راهی نیست نماز خوندن در خانه کس یا کامل و برعکس اذان در خانه میگوین تو راه سفر میریم؟ اینو شما فهمیدید این چی بود؟ من اینجوری برداشت کردم، ایشون میخوان بگن که ما وقتی تو خونه هستیم میخوایم بریم مسافرت، درست شد، در خانه هستیم اذان میگن، آیا نماز کامل بخونیم یا شکسته؟ بستگی داره شما کجا نماز رو میخوای بخونی. فرض کنید الان، همین الان، همین الان در قم اذان مغرب و عشا شده، من اگر توی قم که وطنمه نمازو بخونم تمام بخونم، اگه میخوام برم مسافرت از حد ترخص، از حد ترخص خارج شدم بین راه، اونجا نه نماز میرم شکسته میخورم. مال رفتنه، برگشتن وقتی برمیگردیم اگر تو راهیم اذان گفتن، خب اگر دوست داریم اول وقت نماز بخونیم همون تو راه، هنوز مسافریم، یه مسجدی که الان هست تو ایران هست دیگه، تو جاده ها مسجد هست، نمازخونه هست، میخوام نمازخونه تو راه نماز بخونیم، شکسته میخونیم چون هنوز مسافریم. ولی وقتی خونمون رسیدیم، توی وطن رسیدیم، نماز تمام بخونیم. حالا من میتونم تو راه شکسته بخونم با اینکه میدونم میرسم خونمون وقت دارم؟ بله، اول وقت شما میخواد مثلا تو راه نماز رو بخونید، بخون شکسته بخونید. به قول بعضیا شوخی هم میکنن، میگن که حالا خدا یه تخفیفی داده استفاده نکنیم، حالا دو رکعت کمش کرده، مثلا نماز عشا شده دو رکعت، حالا ما هم بخونیم، اب نداره بخونه. اول وقت هم هست اتفاقا، کدومش بهتره؟ اول وقت بخونیم شکسته، بیایم خونمون برسیم تو وطن بخونیم تمام. نه، اول وقت بخون ولو نماز شکستم باشه. اول وقت یه فضیلت ویژه‌ای دارد. عرض سلام دارم و علیکم السلام و رحمت الله. دو تا سوال کردن، اینم باز نمیدونم. بله بله، چرا نشه تلفن بگیریم؟ بله حتما آقای کرد از تهران. بله بله بفرمایید.
سلام میکنم خدمت استاد محترم آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از آقا ما مزاحم همیشگی شما هستیم.
بفرمایید.
بله، سه تا پرسش داشتم آقا در مورد احکام شرعی.
بله.
سوال اول من اینه که میخوام اینو بدونم که از نظر شرعی آیا لعن خلفا در خفا اشکالی داره یا نه؟ ولی میخوام اینو از نظر شرعی آیا اشکال داره یا نه؟ بعد سوال دوم اینه که آیا مرجع تقلید حتما باید آیت الله العظما باشه یا اگه آیت الله هم باشه میشه ازش تقلید کرد و رساله داشته باشه؟ بعد سوال سوم و سوال آخرم در مورد نمازه، اونم اینه که اگر مثلا نماز قضا داشته باشی آیا ترتیب خوندن نمازهای قضا مهمه؟ اینکه که مثلا فرض کنید هر کدوم رو بخونید اشکالی نداره.
بله.
سپاسگزارم و شما رو هم به خدا میسپارم.
ممنونیم از شما آقای کرد از تهران. خب جواب بدم. بله، علی آقا هم از سبزوار. علی آقا
سلام علیکم.
و علیکم السلام آقای علی آقا. آقای علی آقا یه وقتی میگفتی که من نمازم اول وقت میخوام بخونم، الان دیگه خوندی راحت؟
بله قربان، الان یک ساعتم رد شده قربان.
بله، اونجا خیلی آخه زودتر از قم و تهران اذان میشه.
20 دقیقه به 5 اینجا اذان میگم سبزه.
بله بله، خیلی خوب در خدمتتونیم.
جناب آقای وحیدپور، من در رابطه با فاطمیه قبلا هم با شما صحبت کردم که امسال ظاهرا امکانش نیست که من بتونم. من صدای شما رو نداشتم، عذرخواهی می‌کنم.
ما صدای شما رو داریم.
من عذرخواهی می‌کنم. امکانش نیست که تو خونه بگیرم. اون وقت من میتونم تو حضراتی که تو مساجد نماز میخونن به نیابت از خودم پول بدم، 4 نفر 5 نفر یک ذکر مصیبت بین دو نماز بکنن، اشکال دارد یا نه؟
خب اون وقت بفرمایید آقای علی آقا، یعنی شما نذر داشتی روزه فاطمیه رو؟
نه خیر، من قبلا هم در این رابطه صحبت کردم. نه من نذر نکردم. هر سال پدرم گفته اگر توانایی داشتی
خیلی خوب
این کارو بکن. و ازتونم یه خواهش دارم، اگر امکان داشت فقط یک دقیقه آخر برنامه من با شما صحبت کنم، اگرم نداشت خدا نگهدار.
هیچ مانعی نداره.
متشکرم، من آخر برنامه زنگ میزنم
انشالله. ممنونم. خب آقای حسینی جواب بدم. بسیار خب، آقای کرد از تهران سه تا سوال کردن. ببینید، عرض می شود این که ایشون فرمودن که آیا از نظر شرعی جایز است که خلفا لن بشوند در خفا یا خیر؟ یعنی خفا و نمیدونم مقابلش چی میشه؟ خفا و جلا نداره، یعنی آشکار یا مخفی هیچ فرق نمی کنه. و ما چیزی پنهانکاری نداریم، اون چه که هست در احکام ما معلومه، اون چه که ما تو احکام داریم کاملا مشخصه. وقتی که فقهای ما، مراجع معظم تقلید ما میفرمایند که شما به ما میگن، حالا نمیدونم آیا اهل سنت هم واقعا چنین دستوراتی دارن ندارن، اونها با چه دیدی به ما نگاه میکنن متاسفانه، اما ما نه، به ما میگن که آقا در روایات آمده است که صلوا معهم، برید تو مساجدشون نماز بخونید، اودو مرزاهم، مریضاشون رو برید عیادت کنید، شیعوا جنازهم، تشییع جنازه کنید، مرده هاشون رو تشییع جنازه کنید. این دستوراتی است که ما داریم. الان هم تو ایران خودمون از قدیم الایام مناطق زیادی داشتیم و داریم که شیعه و سنی داره کنارم زندگی میکنه. خب دیگران خواستن که این دوتا رو به جان هم بیاندازن. نه، از قدیم هم بوده، که در کنار هم زندگی می‌کردند و در کمال صفا بدون اختلاف عرض می‌شود که خلاصه مرده شیعه مرده سنی می‌رفت تو قبرستون دفن می‌شده. ببینید اینجوری است و ما خدایی نکرده پشت پرده چیزی نداریم که بگیم پنهان می‌کنیم، که بگیم نه ما داریم در آشکار اظهار دوستی می‌کنیم و در خفا میریم یه کار دیگه میکنیم. نه خیر اینجور نیست. عرض کردم روایات ما اینه، میگه نماز، تشییع جنازه، عیادت مریض، رفت آمد به این صورت. پس بنابراین نه اینجوری نیست که ما بگیم که در آشکار و علن خودتون رو یه جوری نشون بدید ولی در خفا میرید تو خونتون جوری دیگه ای باشید. نه خیر، آشکار و خفاش عرض کردم ما فرقی نمیکنه برامون و پنهانکاری در کار ما نیست. اون چه که در دستورات دینی ما اومده مشخصه، همون رو هم اعلان میکنیم و همون رو هم بهش انشالله عمل میکنیم. و اما سوال دوم، ایشون فرمودن آیا مرجع تقلید باید آیت الله العظما باشه؟ ببینید آیت الله العظما یک عرض میشود که توصیفی است که به خاطر بالا بودن درجه علمی اون آقا میکنیم. مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، توی نیروهای نظامی میگیم سردار، یا مثلا میگیم سپهبد، یا مثلا فرض بفرمایید امثال اینها. اینا درجات رو نشون میده و الا این درجات که توی رساله نیومده، که این درجات توی روایت که نیومده، یعنی اینا اصلا مهم نیست. اصلا مهم نیست که ما از آیت الله العظما تقلید کنیم یا از آیت الله تقلید کنیم. مهم این است که اون خصوصیات رو داشته باشه. چه خصوصیتی؟ بله مجتهد باشد، عادل باشد، شیعه دوازده امامی باشد، مرد باشد و شرایط دیگه. اینا شرایطی است که باید باشه. اصطلاحا بهش میگیم مجتهدی که جامع و شرایط است، یعنی همه شرایط رو داره. حالا ممکنه تو جامعه بهش بگن آیت الله، ممکنه بگن آیت الله العظما، اینش مهم نیست اصلا. اینا یه سری اصطلاحاته، خیلی نباید ما تو بند اینها باشیم. مهم این است که ما روز قیامت میخوایم عذر بیاریم که خدایا ما رفتیم سراغ متخصص و تقلید کردیم احکام رو، قبوله. خیلی متخصص کیه؟ عرض کردم اینیست که این شرایط رو داشته باشه جاموش. البته باید تحقیق کنیم، همینطوری نباید بریم تقلید کنیم. تقلید از روی تحقیق، خب و تقلیدم که میکنیم باید تحقیق کنیم ببینیم اعلم کیه، بریم سراغ شخص اعلم در میان مجتهدین زنده. و سه، ترتیب نماز قضا. اینو خیلی سوال میکنن، منظورتون چیه؟ ببینید یک کسی است، فرض بفرمایید مثلا 30 روز نماز قضا داره، خب 30 روز یک روزش مثلا مال 2 سال پیشه، 4 روزش مال پارساله، 10 روزش مال امساله، اول کدوم رو قضا کنه؟ فرق نمی‌کنه. اصلا شما بفرمایید آخرین باری که نمازتون قضا شده کی بوده؟ میگه همین دیروزیه. همین رو قضا کن، شما همین رو قضا کن. من نباید از قدیم شروع کنم؟ نه، اگه ترتیب منظورتون اینه خیر، هیچ ترتیبی نداره. اما نه، یه وقت است که میگید منظورم اینه که آیا من وقتی میخوام قضا کنم، مثلا میخوام یک شبانه روز نماز قضا کنم، آیا ترتیب بین ظهر و عصر هست؟ بله بله، همونطور که تو نماز ادا شما اول ظهر میخوانید و سپس عصر میخوانید، اول مغرب میخوانید و سپس عشا میخوانید، این ترتیب بله لازمه، چه در نماز ادا چه در نماز قضا. بنابراین ترتیب بین ظهر و عصر، ترتیب بین مغرب و عشا لازمه. غیر از این، اینکه حالا فرض کنید من میخوام یه شبانه روز نماز قضا بخونم، از صبح باید شروع کنم؟ نه فرق نمیکنه. ظهر عصر، خب ظهر عصر خوندیم، صبح رو قضا میکنم، صبح کجا میندازم؟ بین ظهر عصر و مغرب عشا، اشکال نداره. این ترتیب به این معناست، توضیح دادیم، عرض کردیم. علی آقا از سبزوار ایشون نذر نکرده، فقط هر سال دوست داشته که یه روزه ای تو منزلشون داشته باشن در فاطمیه، امسال نمیتونن، میخوان پولش رو تقسیم کنن تو چند تا مسجد، یه مختصری روزخانی بشود، هیچ اشکالی هم نداره و خیلی هم خوبه. همین که تو نامه عمل ما بنویسند که این شخص برای حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها عزاداری کرده، سوگواری کرده، همین برای ما مهمه. حالا تو خانه‌تون نشد، حتما همین کار، نمیگم واجبه ها چون نذر نبوده، واجب نیست، ولی خیلی هم خوبه همین کار انجام بدید، بذارید تبلیغ بشه. الان مساجدم تو این یک سال کرونا خیلی کم رونق شده، بذارید تبلیغ بشه. بله پول بدید تو این مسجد یه روزخانی بشه، عزاداری بشه، اگه اطعام هم بکنید دیگه چه بهتر. بریم سراغ عرض میشود که بله بله از شهر ری آقای احمدی. بله آقای احمدی.
بله سلام علیکم حاجی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید.
حاجی آقا شما خوب هستین؟ همه دوستان هستم خوب،
خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله. بفرمایید.
خوب هستم، تو سوال داشتم ازتون.
بله بفرمایید،
صدا شما داریم. کسی که یه عمر نماز نخونه، مثلا تاریک و صلات بده،
بله
دور از جونه،
بله
همه مشیه ها.
خیلی خوب، باش باش، این خیلی فاصله داره کلمات و اینا، واقعا وقت برنامه گرفته میشه. حالا انشالله دوباره اگر که. بله از کجا؟ از آلمان. بسیار خوب، بسیار خوب. از آلمان یک صدای ضبط شده است، پخش میکنن.
سلام علیکم، خسته نباشین.
و علیکم سلام.
یه سوالی داشتم حاج آقا، اونم این که هم راجع در مورد خودم و یک سوالی هم راجع به دوستام، اینم این که برای نماز که میگن توی آشپزخونه خوندن مکروه، اگه به خاطر آتیش میگن اجاق گازه، اگه اینطور باشه مثلا اجاق گاز خاموش باشه چطور؟ و اگه بازم به خاطر آتیش باشه مثلا توی اتاقی که شمع روشنه نماز خوندن یا چراغ مثلا این چراغای حالا بگو چراغ باقی یا هر چی می‌خوایم بگیم فانوس روشن باشه، بازم مکروه خوندن نماز؟ این توضیح بدین راجبش خیلی ممنون میشم. من سوال دومم این که برای نمازای نافله میگین که نماز نافله ظهر قبل از ظهره، آیا قبل از اذان ظهره یا بعد از اذان ظهر؟ مگر اینطوریه چرا تو نمازهای جماعت تو مسجدا نمازهای نافله پچجوری خونده میشه یا اصلا خونده نمیشه؟ اگه راجبش توضیح بدین خیلی ممنون میشم. یا علی، خدا نگهدار.
خدا انشالله که نگهدار همه شما باشه و از همه تون متشکریم. التماس دعا. خب آقای حسینی اگه تلفنی است من اینم جواب بدم. بله دو تا سوال کردن، هر دوتاش هم سوالای خوبیه واقعا. ببینید کسی که مقید باشه ثواب رو کاملا ببره میخواد نمازی بخواند که هیچی ازش کم نشه. بعض وقتا نماز یه مقدار ثوابش کم میشه، باطل نیست، باطل نیست، ثوابش کم میشه. خب تو رساله هم خوندید، شما میتونید هم مراجعه کنید. مکان نمازگذار در بعضی مواقع مکانی است که انسان تو اونجا اگر نماز بخونه ثواب کم میشه. مثل کجا؟ آشپزخانه. آشپزخانه لزومی هم نداره تو آشپزخانه حتما آتش روشن باشه، نه خیر. اینی که اومده در احکام. حالا ببینید، ما الان دنبال این نیستیم که حکمت ها رو پیدا کنیم، یعنی دنبال این باشیم که حکمتش چیه، چرا ما تا بیایم دنبال این حرفا باشیم. بعضی از ما جلو زدند و رفتن، دستورات خدا رو عمل کردن، تمام شده. ما هنوز در پیچ و خم یک کوچه ایم. نه، ما اونی که بهمون گفتند در احکام آمده است همون عمل کنیم. بله تو آشپزخونه ثواب نماز کم است، گرچه آتشم روشن نباشد، اجاق گازم روشن نیست، ولی ثواب یک کمی کم میشه. یک. دو، در جایی که جلو ما آتش هست. خب الان هنوز بعضی خونه ها شوفاژ نیست، بخاریه، بخاری هم روشنه. یا به قول ایشون شمعه، مثلا شمع روشنه، بخاری روشنه. اگر ما وقتی میستیم رو به قبله، بخاری جلو ماست، اینم یه مقداری ثواب نماز را کمش میکنه. این در مورد سوال. پس نماز باطل نیست. و اما دوم، نافله ظهر بعد از اذان ظهره. 8 رکعت نافله ظهره، 4 تا 2 رکعتی. وقتی اذان گفته میشود میتونیم نافله رو شروع کنیم، بعدش هم نماز ظهر. اتفاقا سوال خوبی هم کردن. در مساجد پس چرا ما نمیبینیم؟ به خاطر این که متاسفانه نوعاً، جسارت نمی کنم، نوعاً ماها و مردم ما خیلی تاب و توان نماز خوندن نداریم. یعنی اینجوری باشه که مردم با عشق علاقه میان مسجد، اول اذان همه وایسادن به نافله ظهر دارن میخونن، 8 رکعت که تموم شد آقای امام جماعت شروع میکنه برای نماز ظهر. تازه ما باید فاصله بدن، دوباره برای نماز عصر 8 رکعت نافله، دوباره مردم پاشن 8 رکعت نافله عصر بخونن، بعد آقای امام جماعت پاشه نماز عصر. معمولا حال و حوصله و طاقت اینا رو ندارن مردم. روی این جهت وقتی میان مسجد انتظارشون این است که زود نماز ظهر خونده بشه، تا بین دو نمازم تازه چقدر فاصله. یه تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، مثلا یه دعای فرجی، یه چیزی، منتظرن که کی امام جماعت پا میشه نماز رو بخونه، اونم سریع. پس این دلیل نمیشه که ما میگیم خونده نمیشه. اینه، به خاطر اینه، به خاطر کم حوصلگی، به خاطر عرض میشود که کم طاقتی. ولی بعضی جاها چرا؟ بعضی جاها خونده میشه، بعضی جاها چرا؟ هنوز هم بعضی از جاها نافله ظهر خونده میشه تو مسجد، و جالبه نافله عصرم قبل از نماز عصر در بعضی جاها دیده میشه که خونده میشه، بعد نماز عصر را میخوانند. اگر آقای حسینی به ما اجازه بده، بله، دو تا تماس بگیریم، بعدم بریم میان برنامه، بعد پیامکارم بزنیم برای بعد از میان برنامه. خیلی خوب، باشه. از کجا؟ اهواز. اول اهواز. بله، آقای نیسی. بله، آقای نیسی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
حاجا
و رحمت الله.
خوبین آقا، خوشحالم.
خدا رو شکر، خدا رو شکر، الحمدلله.
متشکرم از راهنماییتون.
در خدمتتون.
من بیننده شبکه ولایت هستم، همه چیزاتون میبینم.
بله.
من 3 تا سوال داشتم اگر ممکنه.
بله بله، بفرمایید.
جوابم بدید. بله. یکی اینه که اگر زن نامحرم به عنوان مهمان بیاد خونه آدم، خب؟
بله.
بعد حجابش رعایت نمی کنم. رعایت نمی کنم. بعد آدم چشمش بهش بخوره و نمیدونم از این چیزا، گناهکار میشه یا گناهش گردن همون زنه که خودش جمع جور نمی کنم؟ این دوم از این، من نماز میخونم ولی روزه نمیگیرم. ها؟
بله.
روزه یه مقدار گرفتم، خیلی هم بدهکارم، نمیتونم روزه بگیرم، بضاعت هم ندارم چیزاشو بدم، مثلا یکیم بدم.
یعنی شما مریض سالید کل سال؟
معده، مشکل معده دارم.
بله بله بله.
بعد یه مقدار هم گرفتم، حالا یه 20 سال بدهکارم، حقیقتش ندارم، هم بضاعت مالی ندارم که بدم که به ایتام یا کسی.
بله.
این دوم سوالمه. سومی. من زنم اطلاق دادم 1 سال و نیمه. بعد این خانم هزانت بچه های برد، 2 تا بچه دارم.
بله.
بعد این بچه ها که با زندگی میکنن، من به حدی که حقوقم کمه، یه مقدار داده برام مریضه دارم بهشون میدم، قرضی که باید بدم بهشون دارم میدم، ولی کمم پولایی که میدم.
بله.
بهش گفتم خانم بذار بچه ها بیام پیشم که من بالاخره خودمو چیز بکنم، بتونم ادارهشون بکنم از راه حلال. ولی میدونم این خانم داره نون به بچه ها میده از راه هم نامشروع، یعنی نون حرام بهشون میده.
بله.
میخوام ببینم این بچه ها تربیتشون و نونی که میخورن حرامه، که من مطمئنم و نمیتونم به ثابت بکنم، کسی با هم همراهی نمی کنه، هیچ که هم از این قبول نمی کنه، ولی من مطمئنم خردی که داره در میاره از راه نامشروع در میاره، اون هم بخورد بچه ها میده. اینا گناهشون گردن کیه؟ من یا اون؟ یعنی من مبرا از این گناه هم یا باز هم شریکم باش؟
بله، التماس دعا، خدا حافظتون باشه. خب خانم آزاد از مشهد، خانم آزاد بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیک السلام و رحمت
الله. اول بگم که سفارش شما رو من هم قضاشو به جا آوردم، هم عداشو به حرم که رفتم از جانب شما دوبار مخصوصا سلام دادم، از جانب بح بح. تمام این دستان در کارم که زحمت میکشن از جانب اونم
خیلی ممنون. چه منتی سر ما گذاشتید خانم آزاد.
خواهش میکنم.
خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم.
بله.
بعد میخواستم عرض کنم که این فرمود دو روز پیش این مثلا جایگزینی برای خمس من چند سال پیش مثلا این سکه داشتم، اینو خمسش داده بودم ولی تعارف دادم، وقتی سوال کردم مثلا سال بعد گفتن که نه دیگه اونو دادین تمام شده دیگه، نمیتونیم مثلا جای اون جایگزین کنیم. حالا میخواستم بگم که بالاخره آدم مسئله رو بدونه بد نیست. حالا مثلا من به اندازه حالا بعد چند سال باز سکه دارم که این سکه رو خمس رو دادم، البته خمس رو حساب کردم و مصالحه کردم و کم کم دارم پرداخت میکنم، برای همین جایگزینی میشه دیگه؟ مثلا اون نیم سکه که من خمسش دادم دو تا از این سکه رو حساب کنم؟ حالا چیزی نیست، فقط میخوام مسئله رو بدونم، وگرنه من همیشه احتیاط میکنم یک رقم بالاتری حساب میکنم که مدیون نشم. یک موردم در مورد این که
مقلد کی هستید خانم آزاد؟
آیت الله سیستانی.
بله بله.
بعد یک موردم فرمودیم که وقتی که مثلا به اون مرجعیت قبلی باید باقی بمونیم. قبلا من آیت الله خویی تقلید میکردم.
بله.
بعد اومدم از دیگه باقی نموندم آیت الله خویی و آیت الله سیستانی، خب تحقیق کردم ایشون رجوع کردم.
بله.
اینم یک مورد. بعد یک خونه من دادم اجاره، دو ماه قبل از اینکه اجارش سر برسه یک پول قرض الحسنه از اونها گرفته بودم به علاوه اجاره، دو ماه قبلش رفتم خدمتشون گفتم که اگر خواستین تخلیه کنین پولتون حاضره، در این حال به من خبر بدین. اونا به من گفتن که خب حالا شما اجازه بدین حداقل تا عید بمونیم. منم خب گفتم با این وضع که نمیشه من بگم حالا مثلا حتما باید خالی کنین.
بله.
در حال گفتم اشکال نداره، ولی شما هر تصمیمی گرفتین به من خبر بدین. اونم شهرستان من دسترسی ندارم. خب. اونم قرار بوده خبر بدن، خبر ندادن دیگه، به امیدی که حالا یک ماه حالا خورده گذشته، بعد بدون اینکه با من هماهنگی کنن خونه رو تخلیه کردن، بعد میگن که پول بده. خب بابا من پول رو آوردم براتون، شما گفتین باشه.
الان مشکلش چیه؟ الان سوال
مشکل اینه که الان من مدیونم یا نه، چون من دسترسی ندارم، همون پول دیگه من خرج کردم اون زمانی قبلش میشون اعلام کردم گفتم باشه و حالا من پول خرج کردم، پول ندارم الان من در این موقعیت مثلا پول بهشون بدم، به امیدی که اینا دیگه یک سال دیگه میمونن.
بله توضیح میدم. چشم.
بعد
چشم.
یک مورد دیگر هم هست که در نماز شب یه بنده خدایی از من سوال کرد، گفت که من که نماز شب خوندم نمیدونستم که 300 تا الاف داره، حالا من بعد نماز تموم شده میخواستم جبران کنم، بعد نماز الاف گفتم نمیدونم دیگه، حالا اگه ورود بین مسئله بشه اونا رو باز خودتون باز توضیح بدین بهتره. خیلی ممنون، متشکرم.
بازم حرم میرید ما رو دعا کنید ان
شاء الله. چشم، حتما.
ممنونم، متشکرم. التماس دعا. خواهی حسینی میخوام بریم میان برنامه، بعدش هم اینا جواب بدیم.
جئتك ربي لا إذن
خب اونایی که تازه به جمع ما پیوستن خدمتشون عرض سلام و ادب میکنیم و فرصتمون هم کمه، حدوداً 20 دقیقه تقریبا فرصت داریم و سوالاتمون هم زیاده. آقای نیسی از اهواز 3 سوال کردن. فرمودن سوال اولشون که خانم نامحرم میاد مهمانی و رعایت هم نمیکنه. خب ما باید در کمال ادب و احترام میزبانی کنیم، اینجور نیستش که بگیم چون گناه میکنه راهش ندیم، نه اینا نیست در اسلام، ولی باید رعایت موازین شرعی هم بشه. خانمیست نامحرمه، حجابش هم رعایت نمیکنه، او رعایت نمیکنه، ولی ما هم احترام میکنیم، اکرام میکنیم، اکرم ضیف مهمان رو اکرام میکنیم، ولی جوری هم نیست که خدایی نکرده ما به خاطر مهمونی خدا رو بزنیم کنار. گناه نه نه. چشم به نامحرمی که رعایت حجاب نمی کند ندوزیم. ببینید دو تا مطلب، یک چشم خوردنه، چشمم میخوره، ولی تو خیابونم که آدم میره زن بد حجاب زیاده، چشم نمیخوره. چرا؟ چون شما چشمتو که ببندی میخوری زمین. نگفتن چشمتو ببند، گفتن چشم ندوز. پس بنابراین چشم خوردن این که یا چشم آدم میخوره، چشم آدم خود چشم بر میگردونی، ولی چشم دوختن عمدی با توجه نه، این جایز نیست و ممنوع و تیره. تو روایات میگه نگاه به نامحرم دوختن خب تیر است که شیطان رها میکنه، این تیره، تیره سمی هم هست. سوال دومشون، نماز میخونن الحمدلله خدا رو شکر، ولی نمیتونن روزه بگیرن، مریضن. اگر واقعا آقای نیسی مریض سالن، کل سال و مریض هستن، دیگه قضا ندارد هیچ، ما رمضان هم که نمیتونه بگیره، بقیه سال هم نمیتونه بگیره، فقط کفاره داره، کفاره سبکه، یعنی کفاره اینقدر نیست که آدم فکر کنه نمیتونم بدم. کفاره میشه برای یک ماه میشه 120,000 تومان، یعنی 4 تومان حساب بکنید شما، 30 تا 4 تومان 120,000 تومان. البته اینم بگم ها، پول ندید به فقیر، چون نمیدونید فقیر پول چیکارش میکنه. نه، با نونوایی محلتون برید، عرض میشود که قرارمدار بگذارید، بگید که این اندازه نون به فقرای مطمئن که میشناسید میان بهشون نون بده، از طرف من وکیلی از طرف من پولشو میدم. خیلی نمیشه، حالا 120 تومانی که لازم نیست یه دفعه شما بدید که 12 ماه تو سال، ماهی 10,000 تومان هم شما بیمشه 120,000 تومان. ولی اگر میگه من ندارم کفاره رو بدم، ندارید استغفار کنید، استغفار کنید، اشکالی نداره. هر وقت پول پیدا کردید بدید، و اما سوال سوم، خانمشون طلاق گرفتن رفتن، بچه ها رو بردن تحت اذانت خودشون. خب بله، نفقه بچه ها با پدره. خب خانمه طلاق گرفته دیگه نفقه نداره، بچه ها که نفقه دارن. بله، ولی میگه من وضع مالیم خیلی خوب نیست، درست خرجیشون رو بدم. ابن نداره، شرعن به اندازه که شما میتونید نفقه شون رو بدید. ولی نکته آخری خیلی مهمه، ایشون میگن من مطمئنم که مادرشون از راه حرام درآمد دارد و لقمه حرام به اینها میدهد. گناهش گردن کیه؟ گناه این که به بچه ها لقمه حرام داده میشه گردن کیه؟ گردن منه؟ جوابش اینه، اگر واقعا شما مقصرید، یه وقت داشت که قانون این بچه ها را از شما گرفته، قانون حضانت این بچه ها را، مثلا دختر بچه را تا 7 سال قانون حضانتشو میده به مادر، قانون گرفته، شما دیگه چیکار بکنید؟ اما اگر شما میتونید واقعا بدون دردسر، بدون نزاع، بدون دعوا، بدون کشمکش بچه ها رو بیارید تحت حضانت خودتون، برای اونا بهتره، مصلحت بچه هاست بیاریدشون، بیارید و خودتون هم ادارهشون بکنید. اگر نه، قانون نمیگذاره، دسترسی ندارید، نه، شما گناهی مرتکب نشده اید. و اما خانم آزاد از مشهد، یه وقتی ایشون سکه داشته، خمسش هم داده، شده مال خمس داده. این مال خمس داده رو عرض کردیم قبلنم، این مال خمس داده رو گذاشتید کنار، مثلا فرض بفرمایید این سکه که خمسش داده شده گذاشته کنار، مثلا 10 میلیون میارزیده، درسته؟ یعنی 10 میلیون مال خمس داده دارید شما، می توانید همیشه و هر ساله به مقدار 10 میلیون مال خمس داده داشته باشید، ولو عوض بشه. سکه رو بعد هدیه دادن به برای بچه هاشون، دوباره مال جدید، مال جدید اومده دستشون، این مال جدیدی که اومده دستشون که دوباره هم سکه اومده، این مال جدیدی که اومده دستشون به اندازه ای اون سکه ای که خمسش رو داده بودن، مثلا 10 میلیون، به اون اندازه اگر باشد، این دیگه خمس نداره، یعنی جایگزین میشه، پر میکنه جای اونو. شما وشید مالی که خمس داده بودید خرجش کردید، خرجش کردید. البته اینم بگم، ما هدیه که دادید، هدیه جزء مخارج ساله، اصطلاحا میگن معونه، به شرط اینکه متعارف باشه، بیشتر از شأنتون نباشه. حالا اگر متعارف بوده، خرجش کردی رفته، جاش خالی شده، الان میتوانید جای اونو با درآمد جدید امسالتون پر کنید و سر سال خمسی به اون اندازه خمس ندارید. اینو میگن قانون جایگزینی. قبلا مقلد مرحوم آیت الله العظمای خویی بودن، الان چیکار کنن؟ اینو بارها عرض کردیم، کسی که از دنیا رفته، یعنی مرجع تقلید شما، یه تحقیقی بکنید، اگر اعلم از زنده ها باشد بقا واجبه، باید باقی باشید. اما نه، تحقیق کردید نه خیر، با زنده ها مساویه، اینجا واجب نی بقا، اینجا میتوانید عدول کنید، از یک مجتهد زندهی تقلید کنید. این دیگه بستگی به تحقیق خودتان دارد. سوال سوم، پول پیشی که مستأجر داده به خانم آزاد، قرض دیگه، قرض الحسن است، هر وقت مستأجر میره میگه پول ما رو بده بده. ایشون پول آماده کرده بوده، سر وقت اونا نگرفتن، گفتن فعلا پلوت باشه، اجازه بده ما یه 2-3 ماه دیگه اضافه بمونیم. ایشون هم گفته خیلی خوب باش. خب پولی بوده دیگه، خرجش کرده، حالا بعد 2-3 ماه اونا پاشتن رفتن، میگه یالا پول ما رو بده. ایشون هم میگه من الان ندارم. خب آیا مدیون؟ ببینید، مدیون که هستیم، که مدیون یعنی بله من بدهکارم، بله. نه، سوال اینجوری بفرمایید، آیا من الان گناهکارم؟ نه، نه، الان شما ندارید بدید، الانی که مطالبه میکنن ندارید، شما موظفید که تلاش کنید بدهیتون رو آماده کنید بدید، تلاش کنید به صورت متعارف، به جوری که به حرج نیفتید، به سختی و مشقت شدید نیفتید، به اونام بگید من آماده کرده بودم پول رو تحویل به شما بدم، نگرفتید، بنابراین من پول رو میرم تهیه میکنم، یه مدت طول میکشه، تهیه میکنم بهتون میدم، نه گناهی هم مرتکب نشدی. و سوال آخر، 300 تا الاف تو قنوت نماز وتر داره، یه رکعتیه، ولی واجب نیست. یعنی کسی میخواد خیلی مختصرش بکنه، نماز وتر رو میخونه با یه قنوت معمولی، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، تمام. 300 تلف هم نمیگه، 70 تا استغفارم نمیگه، اشکال نداره. حالا میگه 300 تلف رو نگفتم، میخوام بعد از نماز شب بگم. باش، چه اشکالی داره بعد از نماز شب بگه؟ چه مانعی داره؟ بعد از نماز شبش عرض میشود که مینشیند 300 تا العف رو هم میگوید، خدا انشالله ازش قبول بکن. ببینیم اجازه هست که ما بریم سراغ پیامکامون. دوتا تماس میخوای یکی دوتا پیامک بخونیم؟ آره چون این پیامکامون هم وقت از ما گله‌مند میشن دیگه. آی حسینی ببینید چقدر پیامک ما داریم، چیکارش بکنیم؟ عرض میشود که فرمودن دوتا سوال کردن، سوالاشون هم مهمه واقعا. میگه حساب سر سال حساب کردم، بدهکار شدم خمس، میخوام با تأخیر بپردازم، باید فوری بپردازم؟ آیا اگر تأخیر بیاندازم گناه کردم؟ پاسخ، وقتی شما خمس بهتون واجب میشه یک ارفاق داره و اون ارفاق این است که قبل از یک سال اب نداره، لازم نیست تأخیر تا سر سال، یا سر سال خمسی به بعد تأخیر ممنوع. حساب کردی؟ خب حساب که کردی، الان نقد داری بده. نقد نداری اب نداره، دستگردان کن، لزوم نداره نقد بپردازی، دستگردان کن که دیگه اون اموال شما برای شما چه میخوای تصرف کنی مانعی نداشته باشه. پس بنابراین تأخیر در پرداخت خمس نخیر، ممنوعه. سوال دوم، پدرم مرحوم شدن، وصیت کرده که ثلث دارایی مرا در راه خدا بدید. وصیت به ثلث، یک سوم دارایی. من نفهمیدم منظورشون اموال منقول است یا غیر منقول، خودشون هم نگفتن. وظیفه من چیست؟ وظیفتون چیه؟ یک سوم اموال، یعنی کل اموال رو قیمت کنید، منقول غیر منقول، خونه داره، ماشین داره، چه می‌دونم، یخچال، فرش، همه چی هست الحمدلله، اینا رو همه رو قیمت کنید، یک سومش ببینید چقدر میشه، اهم از منقول و غیر منقول، یک سومش ببینید چقدر میشه، اون یک سوم را در راه، جالب هم وصیت کرده، در راه خدا خیلی چیز هست، در راه خدا به فقرا، در راه خدا جهیزیه دختران بی بضاعت، در راه خدا بله کمک به مسجد، در راه خدا عرض می شود که کمک به سیل زده ها مثلا، همش در راه خداست، اب نداره. از افغانستان سوال کردن، بنده نماز و روزه قضا دارم، آیا می توانم نماز و روزه پدرم را بگیرم و بخوانم؟ خب نگفتن آیا پسر بزرگتر یا نه، نگفته که ممکنه مثلا پسر دومیه، پسر بزرگتر بله تکلیف دارد که نماز روزه پدر را بخواند ولو خودش نماز روزه قضا داشته باشه، اشکال نداره. ولی دیگران که میخوان نماز روزه میت را بخوانند، اگر نماز قضا خودمون داریم اب نداره، نماز قضا هم بعدا میخونم اب نداره، اشکال نداره، اول نماز قضاهای بابام بخونم، ولی در روزه نمیشه. در روزه اگر خودم روزه واجب بگردنم هست، روزه قضا دارم، نوبت به روزه بابام نمیرسد، اول روزه خودم، بعد روزه چی؟ روزه دیگران، نمیتونم غیر از پسر بزرگتر، پسر بزرگتر حسابش جداست. و سوال بعدی، با سلام و عرض ادب، 20 سال پیش یکی از ارگانهای دولتی 5 میلیون از من طلب داشته، چک داده بوده، اقدام نکرده، الان دادگاه مرا نزدیک به 185 میلیون محکوم کرده. تورم دیگه، 20 میلیون چقدر بوده؟ 5 میلیون. 5 میلیون الان شده چقدر؟ 40 برابر. آیا این اضافه ربا حساب می شود یا نه؟ دعاگوی شما آقای حسنی است از رفسنجان، ما هم برایشون دعا می کنیم. ببینید این که انسان بدهکار باشه، سر وقت خودش نده، دقت کنید، بعد طرفی که طلب داره بخواد جریمه بکنه، یعنی میگه که خیلی خوب شما چکت چه تاریخی بود، مثلا میگیم که تاریخ فلان. الان کی آقا؟ الان 6 ماه گذشته. میگه آها، برای 6 ماه هر روزی اینقدر شما جریمه باید بپردازید، بنابراین چکتون مثلا 6 ماه پیش سر رسیدش بوده ندادی، الان میشه 3 برابر. این رو اکثر آقایون مراجع میگن حرامه. ما تعارف نداریم که، ولی اون که حالا دادگاه میخواد بگیر، من کار ندارم دادگاه میخواد بگیر یا غیر. اکثر آقایون مراجع جریمه دیر کرد را ربا میدونن. نام ببرم؟ بله، حضرت آیت الله مکارم، حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله نوری همدانی، حضرت آیت الله وحید، حضرت آیت الله شبیری زنجانی. خب آقا طرف ضرر کرده، جریمه دیر کرد ما نداریم. بله بله، اگر شما کوتاهی کردی در پرداخت بدهید، خب و ارزش پولم کم شده، اینم هست، اینم در نظر بگیرید، ارزش پول کم شده. بله 5 میلیون اون وقت، الان شما میخواید 5 میلیون بدی، 5 میلیون الان دیگه چه ارزشی داره؟ اینجا فرمودن مصالحه کنید، نه 40 برابر. با هم مصالحه کنید. مصالحه یعنی چی؟ یعنی سازش. بسازید با هم دیگه، یه جوری با هم سازش کنید، نه سیخ بسوزه نه کباب، ولی که 40 میلیون ببخشید 40 برابر 5 میلیون ضرب در 40، این دیگه سر از کجا در میاره؟ ما نمیدونیم اینا چه حساب کتاباییه. آقای حسینی عزیز پشت خط باشه حتما. از کجا؟ بله از تهران. بله بفرمایید از تهران. بله خانم حاجی بفرمایید.
سلام علیکم. وقت
بخیر. و علیک السلام و رحمت الله.
سلامت باشین حاج آقا. من الان دیدم شبکه ولایت داره احکام شرعی جواب میده. یه سوالی رو قبلا پرسیدم، جوابم هم گرفتن، حالا دوستان نظر شما رو هم بدونم در رابطه با نجاست و طهارت هست.
بله
حاج آقا، من خیلی وقت پیش یه لحافی رو که آلوده به عین نجاست بوده، خیلی معذرت میخوام، آلوده به معنی بوده،
بله،
این رو من دادم به خشکشویی و شستن و وقتی که تحویلش گرفتم اصلا چک نکردم که این از بین رفته یا نه. ولی از هر کی سوال میکنم، از این آقایونی که سوال جواب میدن، همه میگن میره، میگن دستگاه‌های اونا آب داغی که استفاده میکنن از بین میره.
خب مگه الان شما نگاه نکردید؟ ببینید خانم حاجی، نگاه نکردید ببینید رفته یا نه؟
حاج آقا الانم که نگاه میکنم اصلا برام قابل تشخیص نیست.
خیلی خوب.
که رفته یا نه؟ میخوام ببینم قول این افراد برای من حجت هست.
خب چشم.
سوال مقاله دایت الله وحیدم هست.
بله بله. خیلی خوب چشم.
خدا خیرتون بده.
التماس دعا.
سلامت باشید. خود.
آقا یا خانم؟ آقای سلطانی از بروجرد استان لرستان بفرمایید. آقای سلطانی صدای منو دارید؟ آقای سلطانی خب بذارید من پاسخ خانم حاجی رو بدم. این خیلی مبتلا به این مسئله، خیلی ها دارن. ببینید بعضی چیزاست تو خونه نمیشه بشورید، فرش، لحاف، مثلا پتوهای سنگینه، بعدم خونه‌های آپارتمانی که دیگه کجا بخواد ببره بشوره، میده به خوشویی یا میده به قالیشویی، درست شد؟ خب وقتی شما میدید یا اعلام میکنید بهشون که این نجسه یا نه، خودشون میگن که نجس باشه یا نباشه، ما به صورت شرعی میشوریم. اصلا اونا رو فرض میگیرن برای این که اصلا این فرش نجسه، اصلا فرض رو برای این میگیرن که این مثلا لحاف نجسه، درست شد؟ چرا؟ به خاطر اینکه اونا اصلا سیستم شستشوشون سیستم شرعیه. مثلا فرض کن لحاف رو میندازه تو اون ماشینای لباسشویی بزرگ، خیلی بزرگه، شاید 4 برابر 5 برابر ماشین لباسشویی خونگیه، و به همون ترتیبی که شما لباس نجس رو تو عرض می‌شود که لباسشویی خونه میشویید، اونا همون لحاف رو میندازن تو اونا میشورن، درست شد؟ منتها مهم اینه که عین نجاست رفته باشد. شما که میگید من نگاه کردم چیزی ندیدم، عین نجاست رفته، قطعا رفته، قطعا. وسواس به خرج ندید. چرا؟ به خاطر اینکه این مقداری که میگرده لباس تو اون آب میگرده، قطعا اون عین نجاست که خیلی هم زیاد نیست از بین رفته. همین که شما چیزی نمیبینید معنیش اینه که بین رفته و خب اون چی میگه الان؟ اونا میگن که ما اینو با سیستم شرعی شستشو میدیم، ما کارمون اینه. عرض میشود که و اگر واقعا اینها، معمولا هم همینطوره، معمولا هم اینجوریست که اینها آدمایی هستن که میشه حرفشون رو پذیرفت، یعنی به اصطلاح میگن اینا افراد قابل اطمینان هستن، افراد لاوبالی نیستن. میدونی چرا؟ که چون با دست که نمیشورن که. یه وقت با دست کسی میشوره، شما نمیدونی واقعا این چی کار کرده الان، درست شست نشست، پاک شد نشد، با دستگاهه. بنابراین با دستگاهشون هم که مثل همون دستگاه خانه شماست، بله این رو پاک حساب بکنید و دیگه مشکلی براتون انشالله وجود نخواهد داشت. خب آقای سلطانی هم که تماس نگرفتن، ما یه دو دقیقه بیشتر وقت نداریم. خب خیلی التماس کرده. باش عیب نداره، باش مسئله نیست.
قرآن شبکه جهانی ولایت بالخصوص آقای واحدپور. کجا آقای واحدپور؟ ما در حالت نماز خواندن هستیم یا نماز سنت یا نماز واجب؟ نام حضرت پیغمبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گرفته میشه، چی وظیفه داریم ما؟ صلوات بگویم نگوییم؟ یک سوال دومم این است که زن پدر نه مادر، مادر ناتنی انسان به آدم محرم هست، آیا خواهرش از نظر شرعی محرم هست یا نامحرم؟ تشکر از شما و از برنامه خوبتون.
خب التماس دعا. دو تا سوال، هر دوشم بله سریع جواب میدیم. شما وقتی نام مبارک پیامبر عظیم الشان را میشنوید، هر کجا که هستید صلواتتون رو بفرستید، همین الانم هم بفرستید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چه تو نماز چه غیر نماز. البته نمیگیم واجبه ها، که بگی حالا من صلوات نفرستادم الان چیکار کنم، گناه کردم. نه، گناه نکردید، ولی هیچ مانعی نداره. هر جای نمازید داره میگه اهدنا الصراط المستقیم، صلوات تو بفرست، بعدنم صلوات نماز تو ادامه بده. اینم مال این. زن بابا محرمه مثل مادر، ولی خواهرش دیگه خاله شما حساب نمیشه. مادر من خواهرش میشه خالم، ولی زن بابای من خواهرش کیه؟ من میشه هیچ کس. بنابراین زن بابا محرمه، خواهرش به شما نامحرمه. خب وقت نداریم دیگه آقای حسینی، خیلی دیگه چاره نیست دیگه، بنده رفع مسئولیت میکنم دیگه، چند تا پیامه که میگن وقت نداری، اینا رو میشوریم انشاءالله، میگذاریم برای روز شنبه به شرط حیات. از همه تون ممنونیم، متشکریم، تا برنامه بعد، خدا نگهدار. اللهم صل على محمد.